زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رحیم و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، امیدوار استیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه. خوشحال استیم که امروز باز هم در خدمتتان استیم تا به مدت 25 دقیقه در برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با شما از مسائل سیهی و بهداشتی صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز در مورد یکی از بیماری های خاص مردان و جنس مذکر میخواییم صحبت بکنیم با نام واریکوسل یا پیچ خوردگی و بزرگ شدن غیر طبیعی سیاه رگ یا ورید بالای بیضه ها که به معنای اونمو بزرگ شدن و پندیدگی و احتباس سیارگ های داخل اینمی کیسه و فضاست. این مریضی به نام واریکوسل که جز بیماری های شایع در میان مردان و جنس مذکر است، تنها در کیسه بیضه رخ میده و شبیه اونمو واریسی است که در وریدها و رگهای سیاه رگی پاها به وجود می آید، حالت پندیدگی و بزرگ شدن رگها. در این رابطه ای که چی خطرها و نتایج را این مریضی داره و چی اهمیتی داره که ما باید راجع به این مسئله صحبت بکنیم، علائم و نشانه های این مریضی چیست، عواقب و پیامدهایش، عوارضش چی چیزهایی است، این بسیار مهم است، فاکتورهای زمینه ساز چی چیزهایی میتونه باشه، چه افراد مستعد این مریضی هستند، راههای وقایه و پیشگیری و کنترل چیست، راه‌های معالجه و درمان چیست، همه اینا را می‌خوایم امروز با دکتر معالج جناب آقای احسان اسروج، جراح و متخصص اورولوژی و فلوشیپ اندرولوژی یا کلاً دستگاه بولی تناسلی مورد بحث و گفتگو قرار بدهیم که امید است مورد توجهتان قرار بگیره. این بحث واریکوسل یک مریضی مخفی و پنهان است، اغلب بدون علامت است، یعنی اکثراً هیچ علامتی نداره ولی میتونه عوارض بسیار بدی داشته باشه. به خاطر اینمی ما خواهش میکنیم که شنوندگان عزیز، خانم ها و آقایان، مادرها، پدرها، کلشان این بحث با ما دنبال بکنن تا انشاءالله اطلاعات و معلومات اولیه را داشته باشن و اقدامات لازمه در صورت مشاهده همچون مریضی در اولاد خودشان یا آقایان در خودشان دیدن حتما اقدامات لازم صورت بگیره. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، تشکر از اینکه محبت کردین و وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه دکتر صاحب راجع به همین رشته و شق اندرولوژی که شما فلوشیپش دارین برای ما معلومات بدین، برای ما و شنوندگان عزیز و مخصوصا باز برای اونایی که دانشجو هستن، محصل هستن، یک اطلاعاتی داشته باشن، لطف کنین در ارتباط برای ما بگوین.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما. در مورد اندرولوژی، خب تا چند سال پیش همچین فلوشیپی توی رشته اورولوژی وجود نداشت. از دانشگاه تهران اولین فلوشیپ اندرولوژی رو گرفت. اندرولوژی در واقع یکی از شاخه‌های فلوشیپ اورولوژی محسوب میشه که در ارتباط با ناتوانی جنسی و ناباروری مردان فعالیت میکنه. یعنی ما متخصص فلوشیپ نازایی خانم‌ها رو داریم دیگه، متخصص زنان و فلوشیپ نازایی، از اون طرف هم متخصص اورولوژی و فلوشیپ اندرولوژی که در واقع توی مبحث ناباروری آقایان، بررسی علتش، درمانش و در واقع ناتوانی جنسی آقایان فعالیت میکنه.
بله تشکر از توضیحات شما، بسیار خوب بود. دکتر صاحب در این برنامه ما میخواییم که راجع به بیماری واریکوسل اعلام کردیم دیگه در مقدمه، یا پیچ خوردگی غیر طبیعی ورید یا سیاهرگ بالای بیضه ها برای ما صحبت بکنین که چی هست، شیوعش در میان آقایان چه قسمی است و در چه سنینی دیده میشه.
در مورد واریکوسل، خب اگر بخوایم یکم ریزتر بشیم باید برگردیم به دوران جنینی. در دوران جنینی بیضه ها نزدیک کلیه ها قرار دارن و بعد از اون که حالا به تدریج جنین بزرگتر میشه و نزدیک به تولدش میشه، بیضه آروم آروم حرکت میکنن و میان پایین و در داخل کیسه بیضه قرار میگیرن.
بله.
خب به تبع اون شریان، ورید و عروق لنفاوی هم با خودشون از نزدیک کلیه ها و اون قسمت بالای آورد با خودشون میارن. بنابراین برگشت وریدی بیضه ها باید به سمت بالا تخلیه بشه. بیضه سمت چپ یه ورید تقریبا بلند داره که به اسم اسپرماتیک داخلی شناخته میشه و ورید بیضه بهش میگن اصطلاحاً، و به ورید کلیوی سمت چپ تخلیه میشه. در سمت راست این ورید کمی کوتاه‌تره و مستقیما به ورید اجوف تحتانی یا آی وی سی اصطلاحاً تخلیه میشه.
بله.
همینجا آدم میتونه متوجه بشه که یه کمی هم اپیدمیولوژی و هم پاتوفیزیولوژی این بیماری رو تقریبا متوجه بشه، به خاطر اینکه وریده خب قدرت برگشت کاملی ندارن و ممکنه این دریچه های وریدی اختلال ایجاد بشه، خون اون قسمت میمونه و نمیتونه کامل حرکت بکنه و در نتیجه توی شبکه های وریدی اطراف بیضه خون جمع میشه. سمت چپ شایع‌تره. چرا؟ به خاطر اینکه خب طول این ورید 8 تا 10 سانتی متر از سمت راست بزرگتره، طولانی‌تره، بنابراین سمت چپ معمولا واریکوسل شایع‌تره. واریکوسل معمولا شیوع حدود 15% توی جوامع عادی داره. یعنی از هر تقریبا 6 نفر فردی که هستن یک نفرشون واریکوسل داره. این میزان در افرادی که دچار ناباروری اولیه هستن به 35% و در افرادی که دچار ناباروری ثانویه هستن، یعنی که یه فرزند دارن حالا اقدام کردن برای فرزند دوم و به نتیجه نرسیدن، این میزان به حدود 80% میرسه.
بله.
بنابراین متوجه میشیم که واریکوسل ممکنه به مرور زمان هم پیشرفت بکنه هم ایجاد بشه. معمولا توی افراد بچهای کوچیک معمولا دیده نمیشه، توی 8-9 سالگی دیده نمیشه و به تدریج واریکوسل پیشرفت میکنه و به وجود میاد و تقریبا توی سن بلوغ و بالاتر از اون از 20 سالگی، 17 سالگی، 15 سالگی یواش یواش به تدریج شروع میشه و واریکوسل ایجاد میشه. خب سمت چپ بسیار شایع‌تر از سمت راست. معمولا ما واریکوسلی که سمت راست باشه فقط خیلی نادر داریم و اگر واریکوسلی باشه که سمت راست و خیلی قابل توجه باشه حتما باید دنبال یه علت ثانویه توش بگردیم، چون همونطور که عرض کردم وریده اون بالا باید تخلیه بشن. حالا اگه اون قسمت نزدیک کلیه توده ای باشه یا مشکلی باشه که داره به اون وریده فشار میاره و نمیذاره اینا تخلیه بشن، خب حتما باید این علل بررسی بشه.
بله بسیار جالب. خب دکتر صاحب، واریکوسل یا پیچ خوردگی و بزرگ شدن وریدهای بیضه ها در آقایان و جنس مذکر چی علائم و نشانه هایی داره؟ مردم عادی چه قسمی متوجه شوند که ممکن اینمی مریضی را داشته باشند؟ حتی در نوجوانی و جوانی هم که طور اشاره شد، خب این چگونه با دیدن چه علامت هایی باید شک کرد که واریکوسل است؟
واریکوسل چه علائمی؟ حالا یه فردی واریکوسل داره چطوری بفهمه که من مثلا واریکوسل دارم و چطوری با چه علائمی خودشو مشخص میکنه؟ واریکوسل معمولا هیچ علامتی نداره. یعنی افراد طی بررسی های روتینی که حالا برای ناباروری مخصوصا مراجعه میکنن و بررسی میکنن توی معاینات و بر مرحله بعدی توی سونوگرافی مشخص میشه که این افراد دچار واریکوسل هستن. 2-10% افراد ممکنه گاهن یه درد مبهم توی ناحیه بیضه، کشاله ران و احساس سنگینی بیضه مخصوصا بعد از ایستادن های طولانی و انجام فعالیت های ورزشی سنگین ممکنه تجربه بکنن و الا معمولا ما انتظار نداریم یه فرد با درد شدید به خاطر واریکوسل باشه. یعنی اگر فردی اومد و احساس کرد که من وقتی که فعالیت میکنم درد خیلی شدید توی ناحیه کشاری رانم پیدا میکنم، باز حتما باید علل دیگه از جمله فتخ ناحیه اینگوینال یا کشاری ران حتما بررسی بشه.
بله. پس شناسایی و تشخیص مریضی فقط با اقدامات پاراکلینیکی و بعض تست ها و اقدامات خاص است، با علائم و معاینه و این چیزها مشخص نمیشه، درست است؟
خب همونطور که عرض شد معمولا خب علامتی نداره واریکوسل، بنابراین فرد خودش هم شاید نتونه اونطوری معاینه بکنه و یا از علائمش متوجه بشه که بیماری واریکوسل داره. توی مراحل شدید خب ما واریکوسل رو طبقه بندی می‌کنیم، درجه شدید، درجه متوسط، درجه خفیف و یه واژه‌ای هم به اسم واریکوسل ساب کلینیکال، یعنی فرد توی معاینه هیچ علامتی نداره ولی توی تصویربرداری یا سونوگرافی مشخص میشه.
بله.
در موارد شدیدش یا گرید 3 واریکوسل ممکنه فرد بیضه‌های سمت بالای بیضه سمت چپش که گشایه‌تره به صورت این وریدهای برجسته رو مشاهده بکنه. ما به اصطلاح میگیم شبکه از کرم، یعنی کامل ببینه که وریدهای اطراف بیضه‌اش برجسته شده، بزرگ شده و حالت کرمی شکل پیدا کرد. در غیر اون صورت فرد خودش شاید نتونه معاینه بکنه و متوجه بشه که واریکوسل داره و نداره و ما توصیه میکنیم که حتما یه متخصص یا جراح اورولوژیست این معاینه رو انجام بده برای بررسی کردنش.
تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر سای، بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
پیچ‌خوردگی غیر طبیعی سیاه رگی بالای بیضه ها را بیماری واریکوسل گویند که به معنای بزرگ شدن سیاه رگ های داخل این کیسه است. واریکوسل تنها در کیسه بیضه اتفاق می افتد و به واریسی که در پاها بروز می کند بسیار شبیه است. این بیماری می تواند از تعداد و کیفیت اسپرم ها بکاهد و در بعضی موارد موجب بروز ناباروری در فرد بشود. این کیسه محتوی سرخ رگ ها و سیاه رگ هایی است که خون را به اندام تولید مثلی می رساند. ناهنجاری های سیاه رگ های این بخش از بدن مردان می تواند موجب بروز واریکوسل بشود. واریکوسل بسیار رایج است. 15% از مردان بالغ و 20% از مردان نوجوان به این بیماری مبتلا هستند و البته در مردان 15 تا 25 ساله رایج تر است. واریکوسل معمولا در دوران بلوغ شکل گرفته و در یکی از بیضه ها رایج تر است. ممکن است این بیماری هیچ گونه علائمی را در فرد ایجاد نکند، اما بروز این علائم محتمل است. بزرگ شدن یا ایجاد توده، تورم در این کیسه، دردهای ناگهانی و مکرر و بزرگ شدن یا در هم پیچیدگی رگ‌ها در کیسه بیضه. در مورد خطرات واریکوسل باید گفت این وضعیت می‌تواند بر باروری تأثیر بگذارد. درمان واریکوسل همیشه ضروری نیست، بلکه تنها در شرایط بروز درد و نیز بروز ناباروری الزامی است. در این برنامه ضربان در خصوص این بیماری و راه‌های تشخیص و درمان آن به صورت مفصل صحبت می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
سپاس و امتنان از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر احسان اسروج، متخصص اورولوژی یا دستگاه بولی تناسلی و فلوشیپ اندرولوژی که مربوط به بیماری های عقیم بودن یا نابارور بودن مردها و آقایان هست، صحبت های بسیار جالبی در مورد واریکوسل کردن، بیماری پیچخوردگی یا پندیدگی و بزرگ شدن وریدها یا سیاه رگ مربوط به بیضه ها. گفتن که شایع‌ترین جای وقوع این بیماری سمت چپ بیضه هاست، یعنی بیضه چپ هست. در سمت راست اگر باشه این میتونه علتهای دیگه داشته باشه و بسیار جدی است، نادره. اگر دیده شد باید ما دنبال سایر علتها و مشکلات باشیم. همینطور گفتن که واریکوسل سه حالت خفیف داره، متوسط داره، شدید داره و ساب کلینیکال هم هست، یعنی یک حالتی که اصلا هیچ علامت و نشانی نداره. 15% در جوامع در بین افراد عادی ممکنه واریکوسل دیده شوه. ای بسیار جالب است. و اونایی که ناباروری اولیه داره، یعنی مردهایی که اولاددار نمیشن، بچه دار نمیشن، اولاد دار نمیشن، 35% ممکنه واریکوسل داشته باشه. اونایی که ناباروری و اولاد دار شدن ثانویه دارن، این یک دانه اولاد داشتن، بعد از یک مدتی که دوباره خواستن اولاد دار شون، بعد از یکی دو تا اولادی که داشتن یا هر چند تایی، میبینن که دوباره اولاد دار نمیشن. اینجا میگه 80% ممکن است که اینا واریکوسل داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی واریکوسل هم میتونه اولیه باشه و میتونه به تدریج در سالهای بعد به وجود بیاید. راجع به علامت ها هم گفتن که معمولا هیچ علامتی نداره، اما ممکن است که یک درد مبهم در بیضه ها و کشاله ران احساس شوه، احساس سنگینی در بیضه ها باشه، مخصوصا موقع کار کردن، فعالیت کردن و بلند کردن یک چیز سنگین. همه اینا بحث شد که ادامه بحث شما با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب اسروج، مریضی واریکوسل یا این می بزرگ شدن عروق سیاهرگی و ورید بیضه ها چه خطرها و عوارضی داره؟ اهمیتش چیست که باید تشخیص داده شود و به موقع و معالجه شود؟
خب مهمترین فاکتوری که ما واریکوسل رو درمان میکنیم بحث ناباروری. حالا علل دیگه هم هست، موارد دیگه هم هست، ولی معمولا فردی که با واریکوسل مراجعه میکنه فردیه که ناباروره، یعنی اقدام کرده، زوجی هستن که اقدام کردن برای بچه دار شدن، نتیجه نگرفتن، بررسی شده، آزمایش اسپرم دادن، کیفیت اسپرم خوب نبوده، توی بررسی ها متوجه شدن که واریکوسل هم دارن. بنابراین مهمترین بحثی و مشکلی که واریکوسل برای فرد ایجاد میکنه توی پایین آوردن کیفیت اسپرم، بدین شکل ابتدا روی حرکت اسپرم، بعد روی تعداد اسپرم و در نهایت روی شکل اسپرم تأثیر میذاره.
بله.
و در مرحله بعدی روی کروموزوم اسپرم یا هسته اسپرم ما رو باعث شکست میشه. یعنی مهمترین عارضه ای که واریکوسل ایجاد میکنه با مکانیزم های متفاوتی که داره، از جمله اون گرمایی که ایجاد میکنه، چون وقتی که بیضه ها واریکوسل داشته باشن دمای بیضه افزایش پیدا میکنه. خب همونطوری که میدونید خداوند بیضه ها رو به خاطر این داخل بدن قرار نداده و خارج قرار داده، به خاطر اینکه اسپرم سازی در دمای 1 تا 2 درجه کمتر از دمای مرکزی بدن معمولا اتفاق میفته. به خاطر همینه که افرادی حالا بیضه هاشون کامل فرود نیامده و داخل شکمه، خب اینا هم به تبع اون مشکل پیدا میکنن. یا اگر فردی چاق باشه و گرمای بیضه زیاد باشه یا واریکوسل داشته باشه و باعث بشه که گرمای بیضه افزایش پیدا بکنه، اسپرم سازی مختل میشه.
بله.
خب اولین مرحله مختل شدن اسپرم سازی، مرحله بعدی کوچک شدن اندازه بیضه است به تدریج که پیشرفت بکنه بیماری.
بله، با توجوبی که گفتین یکی از عوارض عمدی واریکوسل ناباروری و اولاددار نشدن یک مرد است. اینمی عارضه دکتر صاحب همیشه هست، یعنی یک تعداد کمی ممکنه این مشکل به خاطر واریکوسل داشته باشه و باید جراحی بکنن. سوالی میست که چی فیصد از افرادی که مریضی واریکوسل دارن ممکن است اولاددار نشوند و نابارور باشن؟ سایر فاکتورها هم نقشی داره در این ناباروری و اولاددار نشدن؟
ببینید اولا که در حدود 80% افرادی که واریکوسل دارن اینا میتونن به طور طبیعی باردار بشن. پس بنابراین ما یکی ممکنه واریکوسل داشته باشه، حتی واریکوسل دو طرفه باشه، حتی موارد شدیدش باشه، ولی 3-4 تا فرزند هم داشته باشه هیچ مشکلی هم نداشته باشه. بنابراین صرف این که کسی که واریکوسل داره حتما دچار اختلال ناباروری میشه، نه اینطوری نیست.
بله.
و کسی هم که واریکوسلش رو حتی درمان میکنه هم هیچ تضمینی وجود نداره که حتما بتونه به صورت طبیعی بعداً بتونه بچه دار در واقع تو این قضیه تأثیر گذاره که مولتی فاکتوریالن در واقع. بنابراین هنوز مکانیزم اصلی که حالا کدوم واریکوسل ممکنه بعداً دچار ناباروری بشه و اثر بذاره روی کیفیت اسپرم و کدوم واریکوسل ممکنه تأثیر نذاره، این واسطش هنوز مشخص نشده. بنابراین ما خب به صورت روتین افرادی که دچار نابارور هستن، ناباروری هستن رو بررسی میکنیم که آیا واریکوسل دارن یا ندارن و اگر نیاز باشه درمان بکنیم.
بله.
بنابراین کسی که حالا به تبع اون واریکوسل داره و و دچار فرزند هم پیدا کرده، بچه دار شده، نیاز به اقدام خاصی نداره و طبیعی محسوب میشه. بنابراین این که این سیر چه اتفاقی براش میفته به یه سری فاکتورهای دیگه، فاکتورهای ژنتیک، فاکتورهای خود فرد، فعالیت‌هایی که اون فرد انجام میده و یه سری فاکتورهای زمینه‌ای دیگه، مثلا اگر کسی واریکوسل داشته باشه و سیگار بکشه، میزان تاثیر واریکوسل دو برابر میشه روی کیفیت اسپرم. بنابراین ما توصیه میکنیم خب فاکتورهای مخدوش کننده هم حتما در کنار اون اصلاح بود.
دکتر صاحب، بعضیا که سنشان بالاست اما از جابجا شدن بیضه به سمت بالا و زیر ناف و کشال ایران شکایت دارن، اینمی جابجا شدن بیضه ها خطری نداره؟ نیاز هست که اینا باید برای پیشگیری، برای معالجه حتما جراحی بکنن؟ اینا ممکن است که باعث واریکوسل شوه اینمی آرزه یا نی؟
مشکل فن در واقع بیضه های بالا رونده یا رکتکتال تستیسه. بیضه ها معمولا توی اون کیسه بیضه به صورت ثابت قرار دارن و فیکس میشن. بعضی وقتا به عللی، حالا میتونه ثانویه باشه یا به صورت اولیه، بیضه ها ممکنه جابجا بشن و به صورت بالا برن و داخل کانال کشال ران قرار بگیرن. خب به خاطر همون قضیه جنین شناسی که عرض کردم خدمتتون.
بله.
معمولا این اتفاق اگر قرار بیفته به شکل اولیه‌اش توی ابتدای زندگی فرد، یعنی دهه اول فرد زندگی فرد، فرد متوجه میشه که حالا بیضه ها معمولا جابجا میشن. معمولا این شکایت هم مادر کودک میاد به پزشک میگه که ما وقتی که معاینش میکنیم، ما حمام میبریم، بعضی وقتا احساس میکنیم بیضه‌شو لمس میکنیم، بعضی وقتا بیضه‌شو لمس نمیکنیم، که این خب ما درمانای خاص خودش هم داره. معمولا ولی بیضه‌ای که توی این سن رسیده و معمولا حالا بیشتر وقتا، بیشتر از 50% موارد توی کیسه بیضه قرار داده، معمولا مشکل ایجاد نمیکنه، ولی بهتره توسط یه اورولوژیست معاینه بشن. اگر بیشتر وقتا بالا باشه یا ببینیم مشکل ایجاد کرده برای حالا کیفیت اسپرمش یا برای بچه دار شدن یا مسائل دیگه، شاید توصیه بهش بکنیم که این بیضه رو اون پایین فیکس بکنیم.
بسیار عالی دکتر صاحب. بعضیا که خودشان واریکوسل یا بزرگ شدن وریدو سیارگ بیضه ها را دارن، تشخیص هم داده شده، میپرسن و تشویش دارن که آیا این میتونه ژنتیک باشه؟ یعنی بچه‌ها و فرزندایشان هم اینمی مشکل داشته باشن؟ نزدیکان درجه یکشان ممکنه مثل برادرشان داشته باشه؟
در مورد بحث ژنتیک خب یکم یه سری مطالعات انجام شده، دیدن که زمینه ژنتیکی تاثیرگذاره. یعنی دیدن افرادی که واریکوسل دارن، بستگان درجه یکشون، مثلا برادر بیمار، پسر بیمار، اینا ممکنه بعداً دچار واریکوسل بشن. یعنی نسبت به جمعیت عادی شانس ایجاد واریکوسل تو این افراد بالاتر. بنابراین ما زمینه ژنتیکی داریم تو این قضیه.
بله.
ولی هنوز به نظر میرسه که مکانیزم اصلیش مشخص نشد به واسطه چه ژن‌هایی منتقل میشن یا دقیقاً با چه مکانیزمی. ولی توی مطالعاتی که انجام شده دیدن که این ارتباط ژنتیکی وجود داره. خب پس ما توصیه میکنیم فردی که واریکوسل داره بدون اینکه بخواد نگران باشه، وقتی که فرزندش به سن بلوغ رسید، حالا 15 سال به بالا، یک بار پیش متخصص اورولوژی معاینه بشه و اگر مشکلی نداشت خب این میتونه بعداً حالا چند سال بعد مرتب اگر لازم بود پیش متخصص اورولوژی معاینه بشه و خیالش راحت بشه که آیا بیمار نداره.
بله دکتر صاحب، واریکوسل یا بزرگ شدن وریدهای بیضه ممکن است منجر به سرطان بیضه، کانسر بیضه شوه یا نه؟
نه، توی مطالعات به هیچ عنوان ثابت نشده که فردی که واریکوسل داره میتونه بعداً دچار سرطان بیضه بشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب، وقت دیگه نداریم، ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. انشاءالله در خدمتتان خواهیم بود. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.